الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه سوالاتی خانم ها درباره جبر و اختیار پرسیدن، لازم دیدم یه نکته ای رو در این باره عرض بکنم. ببینید، بحث جبر و اختیار در واقع بحث کلامی نیست، یه بحث انسان شناسی است. اگر خاطرتون باشه گفتم باید ما یه دانشی به نام انسان شناسی اسلامی داشته باشیم، اون چه مربوط به انسان است مفصل بحث بشه. اما از اون جهت که مربوط میشه به عدل الهی و قضا و قدر الهی و مسائلی از این قبیل، بحث جبر و اختیار طرح میشه. یعنی وقتی ما گفتیم خدا قدرت مطلقه دارد، فاعلیت مطلقه دارد، خب این سوال مطرح می شود که پس اراده انسان ها چی میشه؟ نسبت اراده انسان با اراده خدا چیست؟ آیا انسان وقتی کاری انجام می دهد، اراده خدا در اراده انسان ها، در افعال انسان ها نقش دارن یا نه؟ اراده انسان ها در افعال خودشون نقش دارن یا نه؟ در واقع بحث جبر و اختیار رو به تبع بحث قضا و قدر الهی و مانند اینها مطرح میشه. این یه نکته که بحث تفصیلی و مفصل جبر و اختیار باید در درسای انسان شناسی گفته بشه. نکته دوم، ببینید افعالی که مربوط به ما آدما میشن به سه دسته تقسیم میشن. یه دسته افعالی که مربوط به انسان است، افعال مربوط به انسان. یه دسته از این افعال افعالی هستند که متعلق اراده انسان نیستند، اصلا ارتباطی با اراده انسان ندارند. یعنی اراده مربوط ما هست این فعل، ولی اراده ما نقشی در اون نداره. مثل تولد ما، هر انسانی در تولدش، تولد ما مربوط به ماست، اما اراده ما نقشی نداره. لذا بعضی میگن ما نخواستیم خدا ما رو به وجود بیاره، به دنیا بیاره، چرا به وجود آورد؟ میگفتیم که ما نخواستیم به دنیا بیاییم، یعنی قبل از این که باشید نخواستید، نبودید تا اراده کنید یا اراده نکنید. اصلا تولد شما، تحقق شما فعل خداست، نه فعل خودتون. فعل خدا هم که حکیمان است. دسته دوم، افعال مربوط به انسان افعالی است که متعلق اراده انسان هستند، اما اراده انسان جزء اخیر علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی تمام عوامل وقتی دست به دست هم دادن، من وقتی اراده کردم راه برم، بلافاصله راه میرم. یعنی عوامل دیگه مثل حرارت، برودت، همه اینا باید باشه. یعنی یه مقدار اینجا حرارت بره بالا، خب من دیگه نمیتونم اراده کنم راه رفتن رو. اگر تمام عوامل دست به دست هم بدن، همین که اراده کردم راه برم، راه میرم. اراده کنم حرف بزنم، یعنی بلا فاصله فعل انسان بعد از اراده انسان تحقق پیدا میکنه. اما فقط اراده انسان علت تامه فعل نیست، چون عوامل دیگه هم لازمه، از جمله خود اراده خدا. اینم دو دسته. دسته سوم فعل مربوط به انسان متعلق اراده انسان هست، اما اراده انسان جزء علت تامه است، نه جزء اخیر علت تامه. مثل فرض کنیم مرگای اختیاری، مثلا خودکشی، مثلا کسی که میخواد خودکشی کنه، اراده او نقش داره دیگه، به هر حال اراده کرده خودکشی کنه، اما اراده او یه جزء علت است برای مرگ او و از قضا جزء اخیر هم نیست. اراده او جزء اخیر اون کاری است که مباشرتا انجام میده. مثلا اراده میکنه سم بخوره، سم میخوره. اراده میکنه مثلا از پشت بام بندازه خودشو پایین میندازه. اما چه بسا اراده کنه از پشت بام خودشو بندازه پایین، خودشو هم بندازه و این نمیره. یا اراده کنه سم بخوره، سم هم میخوره اما نمیره. یعنی اراده او جزء اخیر علت تامه سم خوردن هست، ولی جزء اخیر علت تامه مرگ و کشته شدن نیست. توجه داری؟ برای دومی مثال که فراوانه، اکثر کارهایی که ما انجام میدیم که بلافاصله کار انجام میشه، اراده قبل از کار ما تعقب پیدا کرده. اراده میکنیم غذا خوردن رو غذا میخوریم، اراده میکنیم آب خوردن رو آب میخوریم، اراده میکنیم حرف زدن رو، اراده میکنیم راه رفتن رو، اراده میکنیم نگاه کردن رو، اراده میکنیم همه اینا. فقط نکته ای که باید توجه کنیم بین تمایل و اراده حواستون باشه یک معنا نگیرید. یه وقت مثلا من میگم من تمایل داشتم تو این جلسه حرف بزنم، بعد میگم اراده کردم ولی حرف نزدم. نه، این تمایله، اراده نیست. اگر اراده که حرف زدن رو حتما حرف میزنید. یه وقت آدم میگه اراده کردم آب بخورم ولی نخوردم. نه، این غلط به کار میبریم لفظ اراده رو. اینجا باید تمایل داشتم، شوق داشتم. خود متکلمان تعبیر شوق اکید میکنن، فلاسفه میگن من یعنی اول آدم یه تمایلی، شوقی، بعد شوق خیلی شدید، بعد اراده. ممکنه یه وقت نه، شوقی براش پیش بیاد، یه تمایلی پیش بیاد، اما اراده نیاد و بعد از نیامدن اراده فعلا انجام نمیگیره طبیعتا. اینو عرض کردم برای اینکه بعضی سوالاتون فرمودن که چطور مثلا یه وقت شخص اراده میکنه مثلا مرگ رو و نمیمیره. مثلا از 10 خانمی که خودکشی میکنن 8 تاشون نجات پیدا میکنن، از آقایون 10 تا خودکشی میکنن 8 تاشون میمیرن. آماری شما باور کنید میگن این آمارا نه هست. آره دیگه، ببینید مثلا چه کشیدنی آقایون از دست خانوما که بنده خدا ارادهشون اراده حتی برام، آره جز علت تامه است حتی برای مرگ. بله پس ببینید، بله بله خود دیگه، چون علت اراده انسان علت تامه نیست. پس بنابراین توجه داشته باشید گاهی قد اراده نیست، تمایله، شوقه. اونجا هم که اراده، یه وقت اصلا نه شوق نه اراده به دنیا آمدن ما، اصلا ما نبودیم تا من بخوام یا نخوام، یا شوق داشته باشم نداشته باشم، اراده کنم یا نکنم. اما دو دسته افعالی که نام بردم، اراده تعلق پیدا میکنه با اون تفاوتی که وجود داشت. اما بریم سراغ پاسخ به شرور. وقتی کسی نه چرا نه، خود نسبت به خودکشی تمایلی داره اما هنوز اقدام به هیچی نمیکنه. بعدش اراده میکنه سم خوردن را. این سم خوردن متعلق اراده است نه خودکشی. به عبارت دیگر مرگ فعل الله، خداست انسان را، جان را از انسان، الله یتوفل انفس حین موتها، خدا جان میگیره. البته این شخصی که سم خورده است به خاطر سم خوردنش عذاب میبینه، ولی اونی که مرگ چیه؟ مرگ جدایی روح از بدنه. جدا کردن روح از بدن کار انسان نیست، این فعل اللهه، کار خداست. خب اما پاسخ به شبهه شروع، چند تا پاسخ داده شده. یه پاسخ کلی فلاسفه و متکلمان میدن و دیگه وارد مصادیق و جزئیات نمیشن، اما یه سری پاسخهای جزئی تری هم دادن که خدمتون عرض میکنم. مرحوم مطهری هم در کتاب عدل الهی به تفصیل به این بحث پرداختن. جواب کلی این است که ما با برهان عقلی ثابت کردیم خداوند عالم و قادر و حکیم است. هیچ یک از مناشی و انگیزه های ظلم رو ندارد. منشأ ظلم چیه؟ منشأ ظلم یا جهل یا عجز ناتوانیه یا نیازمندیه. به هر حال یک عاملی باعث میشه مثل نادانی، مثل ناتوانی، مثل نیازمندی، امثال اینها سبب میشه. مثلا تو آدم ها میگیم عقده روانی داشت، عقده اجتماعی داشت، کمبودی داشت، این ظلم مرتکب شد. توجه داری؟ اینا مناشی ظلمه. خب خدای سبحان که واجب الوجوده، کمال محضه، هیچ نقصی نداره، نه نادانی دارد، نه ناتوانی دارد، نه نیازمندی دارد، که همه اینا رو در بحث واجب الوجود به ذات ثابت کردیم. دیگه چیزی نمیمونه که خدا از خدا ظلمی سر بزنه. هرچی هست فعل حسنه، هرچی هست خیره، هرچی هست عدله، چون منشأ ظلم وجود نداره. خب میگیم این همه این برهان عقلیه، هیچ کس هم نمیتونه ردش کنه. اما خب چرا بعضی موارد آدم میبینه احساس میکنه میشه که ظلمی در حقش شده؟ اینا دیگه باید بر اساس این کبرای کلی که اثبات شد باید آدم بگه نه، اینو مگر من همه مصادیق حسن قبا میدونم؟ ایا تو باشه در بحث حسن قبا گفتیم همه افعال ذاتن حسن قبا دارن، حسن یا قبا، اما عقل بعضی حسن قبا رو میفهمه، خیلی چیزا رو نمیفهمه. خیلی از مواقع خیال میکنیم این ظلم در حالی که عین عدله، خیلی از مواقع خیال میکنیم این شر در حالی که عین خیره. ما خیلی از چیزا نمیدونیم. مثل اینه که فرض بکنید میدانیم خدای حکیم حکیمانه گفته صبح دو رکعت نماز بخونید، اما برای ما مصداقا واضح نشده که حکمت این دو رکعت نماز چیه؟ چرا سه رکعت نگفته؟ چرا چهار رکعت نگفته؟ ولی میدونیم خدای حکیم. مثل دقیقا یک بیماری که پیش طبیب میره، طبیب بهش میگه 6 ساعتی یا 7 ساعت یا 8 ساعتی باید این کپسول رو مصرف بکنی، این داروات رو باید این گونه مصرف بکنی. ما نمیدونیم حکمتش چیه، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، ولی میدونیم حکیمه، عالمه، عادله. هم میداند هم دانستن خود رو درست داره اعمال میکنه. ولی من نمیدونم وجهشه، چون پزشکی نخوندم. اگر بخوادم برام توضیح بده من خیلی سردر نمیارم. لذا اون چه اتفاق میافتد به عنوان فعل الله بر اساس علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، حتما عادلانه است، حتما حکیمانه است. ولو من وجه حکمتش رو ندانم، ولو بر من پنهان باشه، مگر قرار همه چی من بدانم؟ خیلی چیزا نمیدونم. اینم روش خیلی از امور هستن که بر عقل بشر پنهان مخفیه. این یه جواب کلیست که البته با برهان هم ثابت شده، برای اینکه ما با برهان علم و قدرت و حکمت و کمال الهی رو ثابت کردیم. لذا اگر شری وجود داشت، آقای گفتم خدمتون هیوم و آقای جی ال مکی میگو از اینکه شری هست معلومه خدا نیست، ما میگیم نه، از قضا با برهان عقلی ثابت میکنیم خدا هست، نتیجه میگیریم پس شری نیست. تو برعکس را رفتی. وقتی چون من که نمیدونم این شر منه یا خیر منه، بله من ناملایمی رو و دردی رو احساس میکنم الان، ولی واقعا این درد به نفع منه یا به ضرر من؟ این درد من عدل یا ظلمه؟ من میگم قطعا عدله. چرا؟ چون برهان ثابت کرده خدا عادله. حالا چه وجهی داره؟ من چه کردم که اینطور شده؟ چرا باید اینطور بشه؟ نمیدونم. اما قاعده کلی است که فعل خدا عدله. به عبارت دیگر آقای جیل مکی، آقای هیوم، تو راه رو داری برعکس میری. تو چون خدا رو قبول نکردی مسئله شر برات حل نشده. اما وقتی خدا برات حل شد، وجود خدا رو عقلا ثابت کردید که خدا واجب الوجود است، کامل است، حکیم است، عادل است، عالم است، بی‌نیاز است، پس هر فعلی از افعال او عین عدله، عین حکمته. ولو من ندانم حکمت و عدلش در اینجا چگونه است، مثل خیلی چیزایی دیگه که نمیدونم اینم روش. نه ببینید، این که بگیم شری وجود نداره به چه معنا؟ یعنی بگم این ناملایمی نیست، چرا؟ این درد نیست، چرا هست؟ نمیگیم درد نیست، نمیگیم این ناملایمی نیست، نه این میگیم هست، ولی نمیگیم قبیحه، دقت کنید، نمیگیم ظلمه، میگیم حسنه، میگیم عدله، ولی من وجه عدلشو نمیدانم. عرض کردم مثل داروی تلخی که پزشک داره به ما میده، این عین عدل، عین حکمت. اگر این کارو نمی‌کرد ظلم بود، ولی من نمیدونم چرا این دارو تلخ به من داده، چرا این دارو تلخ رو داده، یه دارو دیگه میداد. اون میدونه چون حکیمه، عالمه، طبیبه. پس بنابراین ما اول باید تکلیفمون رو نسبت به وجود واجب الوجود به ذات حل کنیم. اگه اینا حل شد بقیهش حله. نمیخوام بگم که درد نیست، چه خدا درد میکشه؟ چون بهش بگه تو دردی نمیکشی، میگه خدا میکشه. توجه داری؟ من به اون مصیبت زده بمی نگفتم که نه تو درد نداری. کی میگه درد داری؟ خدا درد میکشه، زجر میکشه. نه، من براش توجیه کردم که اون چه مربوط به فعل خداست حکمته، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم اون چه مربوط به فعل الله است حکیمان است، عادلان است، ولو ندونیم وجه حکمت به عدالتش چیه. همه افعال خدا ذاتن، هر فعلی که خدا انجام میده ذاتن حسنه، چون خدا قدرت دارد بر فعل قبیح، ولی حکمتش اقتضا میکنه که فعل قبیح انجام ندهد. هرچی مربوط به فعل خداست. یعنی ما از این برهانی که عرض کردم، یعنی از علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، ثابت میشود آنچه فعل الهی هست حکیمان است و عادلان است. این ثابت میکنه که هم خدا هست، هم نیازی به سنویت نیست، هم ظلمی و قبحی پیش نمیاد. یعنی این جواب کوتاه همه اون شبهات رو حل میکنه. میگن آقا معلومه یه خدای شری است. نه، خدا خالق همه چیزه، هرچی هم انجام میده حسنه، پس نیاز به سنویت نداریم، دوگان پرستی نیاز نداریم. ثانیاً خود وجود خدا هم هست، برای که ثابتش کردیم عالم، حکیم، قادر، حیه. ثالثاً ظلم و قبی انجام نمیده، برای اینکه اون چه فعل اوست حکمت عدله. وجه حکمتش چیه، عدلش چیه، نمیدونم. حتی شیطان، بله نه، حتی شیطان، ببینید خدای سبحان شیطان رو خلق کرده است، حتما حکیمان است، حتما عادلان است. چرا؟ چون فعل خداست. من نمیدونم وجه حکمتش چیه، هرچی عرض کردم اصلا دیگه وارد مصادیق من نمیشم. این یه کبراست، کبراییست که بر همه صغراها و مصادیق صدق میکنه، ولی وجه حکمتش برا من روشن نیست. کی گفته که من همه چیو میفهمم، همه چیو میدانم؟ اون چه میدانم اینو به من نشون داده. این یه جواب کبروی است، دیگه وارد صغریات نمیشن. اما اگر بخوایم وارد مصادیق بشیم، یه مقدار بحث شر رو کالبد شکافی کنیم، دستبندی کنیم، درباره شون صحبت کنیم، یه مقداری خب دیگه ما جوابای دیگری رو هم باید عرض بکنیم که دیگه از اینجا به بعد من اون جوابای دیگه رو خدمتتون خواهم گفت. خدا هست، سنویت نیست، ظلم و قبیح هم پیش نمیاد. خب پس این جواب کبروی و غیر مصداقی، یعنی وارد سیل و زلزله و عرض کنم اعتیاد و رفیق بد و زغال خوب و نمیدونم مرگ و میر و بیماری و میکرو و ویروس اینا نمیشیم تو این جواب. اما اینجا به بعد میخوام وارد این مقوله هم بشیم، یعنی وارد یه مقدار مصادیق جزئی تر بشیم. ببینید همونطوری که قبلا خدمت رو عرض کردم، شرور که همون درد و رنج باشه، یه وقتا زاییده اراده آدم هاست، یه وقت زاییده الظاهر غیر اراده. یه بخش مهمی از شرور رو آدم ها به وجود میارن، انسان ها. حالا یه وقت انسان اراده می کند شری را برای خودش، یه وقت اراده می کند شری را برای دیگران. درس نمی خونه، عالم نمی شه، تحصیلات علمیشو طی نمی کنه، بعد زندگی مثلا نسبتاً مرفعی پیدا نمی کنه، هی هشتش گیره نوعه، هی بعد بره مثلا فرض کنه کارگری و این و رو و کار گیرش بیاد نیاد، بعد بگه خدایا چه بلایی سر من میاری، خود تو خودت کار نکردی، خودت درس نخوندی، خودت زحمت نکشیدی، خودت تنبلی کردی، یا کار نمی کنه، تلاش نمی کنه، هر موقع دوست داره از خواب بلند میشه، هر موقع میخواد میخوابه. خب معلومه این، بله رزق دست خداست، اما تو هم اراده خدا بهت داده، خدا اراده کرده شما با اراده رزق و روزیتون رو تأمین کنید. بچه شو تربیت نمی کنه، اصلا به فکر تربیت بچه هاش نیست، یا بچه رو مثلا با خشونت و عصبانیت و غیر اخلاقی تربیت میکنه، هی کتک میزنه، اذیتش میکنه، از این آدم های خیلی غیر معقول. بعد این بچه وقتی بزرگ شد میبینی بچه رو پدر و مادر رو میندازه تو خانه سالمندان، مثلا عاطفه ای نیست، پدر مادر نداره. بعد میگه خدایا آخه من حقم بود اینطور، اینم برای بچه‌ام زحمت کشیدم، خب تو خودت کردی، این نتیجه دستاورد خودته. خدا اراده کرده است شما با اراده کارتون انجام بدید. بخش عظیمی از شروری که نصیب آدم ها میشه زایده اراده خودشون هست. حالا یا شری که به خودشون، یه وقت نه شرای دیگران. به نظر شما چرا اینقدر فقر هست؟ آیا نعمتهای الهی کمن؟ این همه نعمتهای معدنی، زیرزمینی، نعمتهای طبیعی که در این عالم وجود دارد. میاد تو آمریکا سالانه چند هزار تن گندم رو تو دریا میریزن برای اینکه قیمت گندم پایین نیاد. واقعا عده از آدمایی که نون شب ندارن بخورن. توی آفریقا دور از گرسنگی، تو آفریقا هرچه طلا و جواهرات و درآمد داشتن به تاراج بردن، حالا حاضر نیستن چند کیلو گندم به این بیچاره ها بدن. فقر زائده بشره، تورم زائده بشره. چون به نظرتون چرا مثلا ای سالانه قیمت زمین افزایش پیدا میکنه؟ این به خاطر طمع انسان هاست. طمع ها وقتی زیاد باشه هی میرن خرید فروش زمینی که نیاز ندارن، قیمت افزایش پیدا میکنه. البته یه عده دیگه هم این وسط آسیب بهشون میرسه که میگن ما مقصر نیستیم، بله، ولی به هر حال این دست اراده آدم هاست. یه انسانی که انسان دیگه رو به قتل میرسانه، با اراده او این کار اتفاق افتاده. به هر حال خدا انسان رو مختار آفریده، مرید آفریده. البته راه رو بهش نشون داده کار خوب چیه، کار بد چیه. پس یه بخش عظیمی از شرور زایده اراده آدم هاست. بعد اینجا جواب بدیم، بگیم که آه خدایا تو چرا این شرور رو به ما دادی؟ خب شر خب مال خود، اراده خدا در طول اراده است. برای اینکه خدای سبحان فرض اینه انسان خلق کرده. یعنی اگر خوب دقت کنید، انسان باشد، اراده او باشد، ولی فعل او نباشد، این میشه اجتماع نقیزین. یعنی بگیم وجود انسان، وجود اراده، ولی فعلش نباشه، این میشه اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین محاله. به هر حال وقتی انسان هست، ارادش هست، فعلش هم هست. حالا فعل یه وقت خیره، یه وقت شره، به خود اراده انسان بستگی داره. این درباره شرور ارادی که فراوانه. خب شما ممکن بگید شرور ارادی درست، شرور غیر ارادی رو چه میگید؟ مثل فرض کنی سیل، زلزله، مار و عقرب، اینا رو چی میگید؟ خب یادتون باشه عرض کردم سیل و زلزله و مار و عقرب و امثال ذلک فی حد نفسه شر نیستن. وقتی زهر مار به بدن انسان وارد شد میشه شر، میشه درد و شر. وقتی سیل آمد، زلزله آمد و دارایی های ما رو گرفت، درد آمد، میشه شر. خب اینجا بعضیا، خب دقت کنید، بعضی اومدن این جواب رو دادن، گفتن این امور که برای ما شره، اولا برای خیلی ها شر نیستن، یعنی شر امر نسبیست. سلام برسونید. اولا این که میگید اینا شره، خب برای شما شره، برای دیگری شر نیست، برای دیگری خیره. شر امر نسبیست. حالا چون زهر مار برای ما شره، خدا باید زهر مار از بین ببره، برای مار خیره. و تو فقط حق حیات داری، اونم حق حیات داری، شما هم حق حیات داری. شر نسبیه. باران میبارد، بابا آب داد، نان داد. خب این باران که میبارد تو سقف خونه ای که تازه ساخته شده ضرره، برای زمین کشاورزی نفعه. شر نسبیه، شر مطلق نداریم. هم نسبیه هم ذاتی طبیعته. ذاتی طبیعته. یعنی طبیعت عبارت است از گازها، جامدات، مایعات. طبیعت یعنی این، طبیعت یعنی حرکت گازها. خب گازها وقتی حرکت کنن بگازن، نتیجه گازیدن عرض کنم گازهای زیرزمینی، نتیجهش انفجاره، آتشه. آتش اقتضایش سوزاندنه. اینا ذاتی طبیعته. بگیم طبیعت طبیعت باشد ولی نگازد، این اجتماع نقیزه اینن. پس اولا شر نسبیست، ثانیا ذاتی طبیعته، یعنی انفکاکش از طبیعت محال است. این جوابی است که بعضی فلاسفه داده. با اینکه این جواب ها درسته، اما به نظر من مشکل شر رو کامل حل نمی کنه. چرا؟ درسته شر نسبیه، واقعا ما شر مطلق نداریم. حتی یه جواب سومی هم دادن، اینو هم بگم خدمت شما، گفتن شر قلیله و خیر کثیر. اگر شر کثیر بود که اصلا کل عالم نابود میشد. این جواب سوم هم دادن، شر قلیل و خیر کثیر. چون اگر شر کثیر بود عالم نابود میشد. حتی شر با خیر مساوی نیستن، چون عالم از بین میرفت. هم شر قلیل و خیر کثیر، و هم میگن اگر قرار باشه این شر قلیل نباشه، نبود شر قلیل مستلزم نبود بگید خیر کثیره. چون این شر کثیر و شر قلیل و خیر کثیر گفتیم لازم ملزوم همه، انفکاک ناپذیرن. بله اگر میخواهید تزاحمی نباشه، تعارضی نباشه، شری نباشه، اون عالم ملکوته. تو عالم دنیا اگر خواستن مسابقه بدن، ممکنه این دوتا ماشینی که با مسابقه بدن تصادف کنن، اما تو عالم معنا مسابقات تصادف نداره. وسته به قول خیرات تصادف نداره. خب بله اگر بخواد یه جوری، یعنی طبیعت گاز و جامع و مایع نباشه، خودی طبیعت نیست. طبیعت از ذاتی طبیعت زمانه، حرکته، به طبیعت ملاسه حرکت جوهری داره. طبیعت یعنی همین، طبیعت یعنی قوافه، در مقابلش میشه موجودات مجرد. مجردات قوافه ندارن، زمان و حرکت و اینا ندارن، اون میشه موجود مجرد. این مثل همونه که گفته میشد آیا خدا قدرت دارد که سنگی بسازد که نتواند بزرگ بلند کند؟ قدرت خدا یا تو باشه گفتیم تعلق پیدا میکنه به چی؟ به چی؟ به ممکنات. یعنی مقدور باید ممکن باشه، نه ممتنه. و اگر بخواد خدا طبیعت رو خلق کند اما مجرد باشد، یعنی مادی که مادی نباشد، هم مادی باشد هم مادی نباشد، اشتباه نقیزه این. ببین این جوابا جوابای درست نیست، غلط نیستن، اما به نظر من هنوز یه گره کوری درباره شر وجود داره که این حلش نمیکنه. و اون اینه، میگیم با اینکه همین حرفا درسته، سوال ما اینه، نمیگیم طبیعت بشه غیر طبیعت، نمیگیم سیل و زلزله نباشه، نمیگیم زهر مار نباشه، همه اینا باشن. حرف ما اینه که این سیل که میخواد بیاد، خدا که قدرت مطلقه داره، این سیل رو ببره یه جایی که مردم آسیب نبینن. زلزله چرا بیاد وسط شهر بم؟ اونم اینطوری زلزله شد. یعنی همه چی آخه، خب این زلزله، خب این گازها، نمیگیم زلزله نشه، حرکت گاز نشه، اما این گازها رو خدا قدرت مطلقه داشت، میتونی این گازها رو یه حرکتی بده بره به تو کبیر. این همه کبیر بیابون بیخاصیتی که هست تو منطقه، خب اون جز زلزله میومد. ما همین رو میگیم دیگه. ببینید شر نسبیه درست،
ذاتی طبیعت درست، قلیله درست، انفکاک ناپذیر از طبیعت درست، اما وقتی میشه شر این زلزله که بیاد جان مالو، مال ما رو بگیره، ضرر دردی ایجاد کنه. خب یه جا دیگه میرن مثل عرضم زمین لرزه امروز قم ضرری نرسوند، حالا امشب چی کار میکنه نمیدونم، توجه داری؟ حالا میخواد بیاد هر کاری میخواد بکنه تا هستیم تهران بیاد ما رفتیم. ولی به هر حال ببینید این میتونه یه جای، چرا یه جای دیگه نرفت؟ این مهمه، این سوال کلیدی است. شما بر اساس این کبرایی که اول گفتم میگید حتما حکمتی داره، نمیدونم حکمتش چیه، اونو اون جوابو داشتیم. نه، حالا ما میخوایم یه مقدار حکمتش رو هم کشف کنیم، یه مقدار فضولی کنیم تو حکمت خدا ببینیم میتونیم کشفش کنیم یا نه. من به نظرم این حکمت رو نصوص دینی ما یعنی آیات و روایات بیان کرده، نصوص دینی ما بیان کردن، از قضا برای ما توضیح دادن نصوص دینی که علت این شرور خود شما هستید. یعنی از قضا شرور طبیعی هم شرور ارادی هست. اینو در آیات متعدد میشه استفاده کرد، فهمید؟ ببینید خیلی جالبه، آیات رو دقت کنید. یادتون هست این جمله رو امروز هم گفتم جلسه قبلی. یکی از مهمترین وظایف دین اینه، دین الهی، که بیاد رابطه ظاهر و باطن رو به ما نشون بده که با نه فلسفه نه علم نمیتونستیم کشف کنیم. این که میبینید میگه مرگهای فجعی ناگهانی، یه دفعه بیماری لاعلاجی میاد یه عده میمیرن، شر طبیعیه. وقتی تو روایات میرید میبینید میگه که گناه، بعضی حتی گناهان رو نام میبره، اگر توی شهری این گناه شیوع پیدا کرد این عذابه. توجه داری؟ شما مثلا در ما معمولا این جوانایی که میخوان ازدواج کنن سفارش میکنیم این کتاب مرحوم آقای پاک نژاد رو بخونن. ایشون یک کار خوبی که انجام داده غیر از اون توصیه‌های پزشکی، بعضی روایاتی که مربوط به زاد و ولد و تولید بچه و تربیت و اینا هست اینا رو هم میگه. مثلا داریم در بعضی روایات که اگر این نکات رعایت نشد بچه نابینا میشود. فلا تلومن الا نفسک، خودتو سرزنش کن. بچه کر به دنیا میاد، بچه لال به دنیا میاد، بچه اینطور. یعنی بله، علم مثلا زیست شناسی اومده میگه که مثلا این علت عقب ماندگیش مثلا جابجایی کروموزومی هست، یک مثلا کروموزوم اضافه‌ای داره، کم داره، لذا عقب مانده است، جلو مانده است، نمیدونم چنینه چنانه. نه خب بعضی اینطوری هم افرادی هستن که ظاهرشون عقب مانده است ولی خیلی آیکیو بسیار بالایی داره، سریع برای شما جذری رو حل میکنه بدون اینکه نیاز به ماشین حساب داشته باشه. اینا باز تغییرات کروموزومی عامل، اینا علتای طبیعی داریم. ولی بعضی عوامل ارادی خود پدر مادرها تاثیرگذاره. ببینید آیات و روایات وقتی میبینید به این چند دسته تقسیم میشن، دقت کنید. یه دسته آیاتی هست میگن اولا شر وجود داره، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی شر توسط خدا خلق میشه، یعنی فعل الله هست چون اراده خدا به همه چی تعلق میگیره، لذا شیطان اینو نید وسط. شر فعل الله، مثل که خیر فعل الله. دسته دوم میفرماید بعضی از امور هستن که از نظر شما خیر و شرن، مثلا میگی چه خیری چه شری، ولی از قضا اشتباه میکنی. و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحب شيئا تكره شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم ولا يعلم و انتم لا تعلمون. بعضی چیزا هست شما خیال میکنید این خیره در حالی که شره. بعضی چیزا هست که مثلا یه مدتی آدم بچه تا نمیشه، یا مثلا فرض کنید خدا بهش پسر نمیده، آقا نمیدونیم چه حکمتی هست. خب بابا، یکی از آقایون بود، پیر مرده الان دیگه، ایشون از سادات بود، نابینا بود، وضع اقتصادیش هم خیلی بد بود، یعنی سهم سادات واقعا بهش تعلق پیدا میکرد. این بچه دار میشد، هر سال خدا دختری بهش میداد، 9 تا دختر خدا بهش داد و آخرن هم بچه دهم شد پسر. ای دعا میکرد، نظم میکرد، خدای نمیدونم چرا فلان. از قضا 9 تا دخترش تا تحصیلات عالیه ارشد تهی کردن، از او داماده خیلی خوبی هم گیرش آمد، چون خود دخترها برحال هم بسیار متدینه متشرعه و هم برحال درس خونده، داماده خوب هم گیرش آمد. این پسر تحتقاری شد وزر و ببالش. پسرش دقیقا تو سن 15-16 سالی که رسید، خب ما بهش سر می زدیم. یه روز من گفت فلانی، حالا می فهمم چرا خدا من پسر نمی داد. میگم ای کاش این پسر بمیرد، زندگی من رو سیاه کرده. 9 تا دختر، ای کاش میشدن 18 تا دختر. ببینید گاهی خود آدم واقعا نمیدونه خیرش در چیه شرش در چیه. یه مسئله از این میگه خدایا خدایا خدایا، بعد این و یدعو الانسانو به شر دعا او بالخیر و کان الانسان عجولا. این هم یه دسته آیات. یه دنه فعلا عذر میخوام، اجازه من تمام کنم آیاتو چون وقتم کمه. دسته دیگه از آیات این است که ببینید گاهی قد یه مقطعی آدم گرفتارش علزاری شری میشه، یه عسری میشه، ولی به دنبالش یسره. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. اصلا گاهی قد بعضی ناملایمات برای انسان مایه رشد اوست. مثلا شما اگر میخواید عالم بشید، خب باید بیخوابی هم بکشید. یه انسانی که مثلا فرض کنید در کار علمیش، در کار اقتصادیش، هر کاری که موفقه، یه بخواد تلاششه، و تلاش زحمت میخواد، خستگی داره، رنج داره، خیلی از چیزها رو باید قیودشو بزنه. من معمولا این طلبایی که، یعنی جوانایی که میخوان بیان حوزه درس بخونن، من مشورت میکنن همینو بهشون میگم. میگم نگاه کنید، درس طلبی که میشه دانشگاه نیست. دانشگاه 4 سال میکنه لیسانس، 2-3 سال بعدش فوق لیسانس، بعد 4 سال بعدم دکتریه، 2 سال درس میخونن، 2 سال پایان‌نامه، تمام میشه دیگه، میره سر کاری. خب صبح درس کارشو انجام میده یا دانشگاه درسشو میده، بقیه وقتش هم آزاده. اما درس طلبگی این تا آخر عمر آدم محشوره، فارغ التحصیل نداره. ما تو طلبگی چیزی به فارغ التحصیل نداریم. بله حالا میگن این مقطع سطحه، این مقطع خارجه. تو دانشگاهش هم اگر کسی واقعا علم رو بفهمد و بچشد، هم فارغ التحصیلی نداریم. حالا ظاهرش اینه که دکتراشو گرفته، اصلا علم فارغ التحصیلی نداره. اگر میخوای بیایی طلبه بشی یا اگر میخوای عالم بشی، این معنا نداره که بگی حالا من صبح میرم سر درس تا ظهر، بعد ظهر میام خونه نهارم رو میخورم، بعد یه خواب علمایی هم 2-3 ساعتی برم، مستحب هم دیگه آدم میخوابه پای راست رو پای چپ بذاره یه چرت خوب، بعد بلند شه دست خانمش هم بگیره بره مثلا توی فرشم پارک لاله هم قدم بزنه یا بازار خرید کنن. این عالم نمیشه. عالم شدن یعنی روزی 14-15 ساعت درس خوندن، کار علمی کردن. من نمیخوام بگم حقوق زن بچه رعایت نشود، نه، همه اونا هم سجای خودش، اما باید یه برنامه ریزی بکند، هم همسرش این نوع زندگی رو بپذیرد و هم این که یه جوری برنامه ریزی بکند که البته حقوق اونا هم ادا بشوند. اما اگر بخواد هر روز بعد از ظهر به دنبال یللی تللی که عالم نمیشه. خب انما العسر یسرا، بله، وقتی عالم شد، وقتی به جایگاه علمی رسید، خب افتخاریه براشون، راحت میمه. بعد عجب زحماتی که کشید الان دیگه جوابشو داره میبینه. اما یه دسته دیگه از آیات داریم که این شاهد این بحث ماست، می‌فهمم آقا بسیاری از این تحولات اجتماعی، بسیاری از ناملایمات، بسیاری از مشکلات، دردها، رنجها، اینها مستند به اراده آدم هاست. خودتون عاملش هستید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله اراده خدا هست، ولی اراده خدا در طول اراده شماست. آقا چرا مصر، لیبی، این همه ثروت عقب مانده ترین کشورها هستن؟ عراق، بغداد یه نظامیه داشت در قرن 4-5 تا 6 ادامه پیدا کرد، یه نظامیه که میگفتن اون موقع دانشگاه رو میگفتن نظامیه، نظامیه‌ای داشت در بغداد که بعضی شخصیت‌ها از کشورهای اروپایی اون زمان می‌آمدن برای اینکه دانشورها بگیرن. رشته‌ای نبود مگر اینکه در نظامیه بغداد بود. الان عقب مانده‌ترین کشور، کشور عراق. پیشرفته‌ترین کشور، پایتخت جهان اسلام، بغداد بود. الان عقب مانده ترین کشور شده بغداد، شهر شده بغداد. خب هی بگیم خدایا آخه چرا اینطوری شد؟ خودتون عاملش هستید. حاکمان ظالم براتون ظلم کردن، حاضر نبودید قیام کنید، به زور شما رو مجبور کردن علی ایران بجنگید و جنگیدید. خب این که مصیبت ها رو میبینید. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آیه 30 سوره شورا درباره قوم لوط، درباره قوم شعیب، درباره قوم عاد، ثمود، فرعون، قارون، هامان، قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. از آسمان بر اینا عرض کنم بر این قریه عذاب نازل شد. به ما کانوا یفسقون، یفسقون به خاطر فسقی که انجام دادن اینا. کذبوا فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين. شما آیات عرض کنم 101، 102، 103 سوره هود رو ببینید، آیه 70 سوره توبه رو ببینید، آیه 13 سوره یونس رو ببینید، آیه 58 و 59 سوره قصص رو ببینید، آیه 59 سوره کهف رو ببینید. پس در واقع میشه گفت شرور چه طبیعی چه ارادی زائیده اراده انسان ها است. فقط یه اشکالی باقی میمونه، اون انسان هایی که خودشون مستقیم منشأ شر نبودن چه کنن؟ ببینید یه انسانی اراده می کند سرقت را، قتل را. خب اراده میکنه با چاقو بزنه شکمی که سفره کنه، اراده میکنه رگ گردنشو بزنه، اراده میکنه مالشو بدزده، میره و میدزده. ببینید این شر رو اراده انسان به وجود داد. ولی خب این بیچاره، این الان به هر حال یزید، شمر، اینا با اراده خودشون این شرور رو به وجود آوردن، ولی یه عده اینجا بیگناه این همه زجر کشیدن. خب اینجا توجه داشته باشید، این که بگیم اراده انسان باشد ولی شری نباشد، این همون اجتماع نقیضه نیست که گفتیم. قطعا شر هست، ولی برای انسان‌های بیگناه یه بحثی خداوند، یه بحثی متکلمین در کلام مطرح کردن به نام اعواز، که از آیات روایت هم استفاده میشه. به هر حال یه عده اینجا بیگناهن، خدا عوض این بیگناهان رو میده برای اینکه ظلمی نشه، چون به هر حال دیگران ظلم کردن، ولی خب این بیچاره چه گناهی بکنه؟ به عبارت دیگر چند تا جواب اینجا برای این انسان‌های بیگناه هست. یکی این که اول این انسان‌های بیگناه با این شروری که میبینن یه رشد و بالندگی پیدا میکنن، یه نوع امتحان الهیست. دیگه چی؟ این شرور که گرفتار میشن کفاره گناهانشون میشه. مثلا به خاطر بعضی از این مصیبت ها که میبینن، خب برای انسان خود گناهی کرده، خطایی کرده، اشکالی، این میشه کفاره گناهشون تا از دنیا میره صاف میره تو بهشت. و از همه مهمتر، مگر عالم دنیا حیات ابدی ماست یا حیات مقطعی است، خداوند عوض این زجرها و شرور رو در دنیا و آخرت، نه فقط در آخرت، گویا در دنیا میده. مثلا انسانی که فرض بکنید همسری شوهرش عذابش میکنه، شکنجهش میده، یک ظالمی، شکنجهگری، خب این بیچاره شده همسر او. به خاطر بچه هاش تحمل میکنه، نمیخواد جدا بشه. بچه هاش به هر حال الان تنها سرپرستشون پدر ظالم فاسق که کاری به این بچه ها نداره. توجه دارید؟ میگه من تحمل میکنم. خداوند تو همین دنیا یه نعمتهایی بهش میده، گاهی خود یه نفس ملهمه به او میده، گاهی خود یه صبر عظیمی به او میده که اصلا این انسان تو دنیا میشه انسان کامل در حد خودش، آخرت هم که کمالات خودشو داره. یعنی خدا برای انسان بیگناهی که گرفتار شر ارادی دیگران شده بی تفاوت نیست. پس حاصل عرض من این شد، بله خداوند ارادهش به همه افعال از جمله شروع تعلق پیدا کرده، چون قدرت مطلق است، اراده عامه است. اما منشأ اصلی شرور و اون علت مباشر شرور اراده خود آدم هاست، حتی در اونجایی که شرور طبیعی است. شما میبینید خبر میدن جوان مرگهایی که فراوان، آدم تعجب میکنه چقدر این جوان ها از دنیا میرن، مرگهای فجعی، این ها زاید عمل هاست. شما میبینید جوان از بیرون میاد تو منزل، شروع میکنه به بیادبی کردن به مادرش، ولی مادر نخواد ها، اثر وضعی اینه، رابطه تکوینی است. سم آدم بخوره میمیره، رابطه تکوینیه. بی حرمتی به پدر و مادر آدم بکنه عمرش کوتاه میشه، عاقبتش به خیر ختم نمیشه. به ارحام خودش توجه نکنه، صله رحم قطع بکنه، صدقه نداد و و و و، اصلا دین اومده اینا رو به ما بگه. به عبارت دیگر در یه جمله کوتاه عرض کنم، دوستان منتظرم باید برسم. ببینید علم و فلسفه بخشی از شروع رو میتونه کم کنه، جلو سیلی زلزله یه مقطع، اما یه بخشی از کاهش شروع توسط دینه. دین اومده که به ما بگه چطور شروع رو کم کنید.
شروری که نه فلسفه میتونه اونا رو کشف کنه نه علم. صلی الله علی محمد.
صلی یا ربی علی محمد وعلی آل بیت محمد. صلی یا ربی علی محمد وعلی آل